لك لآيات لأولي الألباب. وقال في آية أخرى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ امسال واقعا برای ما سالی است که واقعا متاسفم از اینکه در شرایطی میایم برای صحبت کردن که آجاها نیستن و جاشون خیلی مینماد، چون مخصوصا به من یه محبت خیلی عجیبی رو ایشون داشتن و بزرگواری میکردن و خاطرشون در همه روزهایی که ما اینجا مزاحمت داشتیم برای من تازگی داشت و مهم بود. خدا به آبروی امام زمان همه گذشتگانمون رو غریز به حال رحمت خودش بکند و به ما توفیق بده که در راه خدمت به دین بتونیم انشاءالله موفق و فعال باشیم. بحثی را که امسال در نظر گرفتم در ارتباط با یکی از موضوعاتی است که در قرآن و روایات خیلی مورد توجه قرار گرفته، مورد بحث هست و در زندگی از یک جایگاه ویژه‌ای برخورداره و منتها کمتر مورد اعتناء همه مردم قرار میگیره. شاید وقتی مطرح کنیم موضوع بحث را، بعضی بگن چه دلیلی داره که یک چنین بحثی مطرح بشه، ولی با توجه به اینکه آیات زیادی در قرآن این مسئله را پیگیری میکنه و حتی موضوعات زیادی بهش مربوط میشه، میشه گفت که نه تنها جا داره که روی این قضیه بحث کرد، بلکه حتی ممکنه بتونیم بگیم واجبه، مخصوصا در شرایط فعلی که مردم دارن زندگی میکنن. موضوع عقله، اما پیوند داره این عقل با فکر، فقه و تفقه که از یک طرف مقدمه ای به نام تفکر داره که انسان میاد به صورت پراکنده اطلاعاتی رو از جاهای مختلف به دست میاره، کنار هم میچیند، یه نتیجه ابتدایی از این اطلاعات گیرش میاد. بعد از اینکه تفکر کرد باید تعقل کنه، یعنی بره سراغ اینکه عقل را وادار کند که اون چرا که این فکر کرده دقیقاً مورد بررسی قرار بده و ببینه که آیا واقعاً اگر من چیزی را فکر کردم مطابق با حقیقت و واقعیت هست یا نیست. عقل کارش پاکسازی فکر و باعث میشه که انسان جهل و نادانی خودش رو کاملا بتونه کنار بزنه و به تعبیر ساده به یه اطمینان برسد، چیزی که برای شکه به صورت یه اطمینان در بیاد. مهمترین بخش صحبت اون زمانی میرسه که ما بعد از تعقل و پاکسازی فکر بتونیم تفقه کنیم، تفقه از فقه میاد، فقه به معنای آشنایی با دین، آشنایی با وظائف دینی، به این معنا که عقل اگر انسان رو هدایت کرد به این که وظائف دینیش رو چجور باید انجام بده، اون موقع ما میتونیم بگیم که یه بهره برداری خوبی از این نعمت شده است. روی این جهت ما اولین دستبندی که برای عقل میخوایم داشته باشیم این است که ببریم سراغ این که اصلا اهمیت و جایگاه عقل چیه. یه روایت داریم از امیرالمومنین علیه السلام که در ارتباط با همین بحث اهمیت چند تا روایت دیگه رو هم دنبال خودش جذب میکنه. این روایاتی که میگیم در کتاب شریف قررالحکمه. خوب دقت کنید، نکته های خیلی قشنگ و شنیدنی درشه. در یک جا امیرالمومنین میفرمایند کمال الانسان به عقله. کمال یعنی رشد، رشد یعنی اون چیزی که در یک موجود قابلیت او هست. یه مثال بزنیم، یه دانه گیاه را ما میکاریم، یه بذر را میکاریم، یه دانه گندم. این یه دانه گندم در درونش استعدادی وجود دارد که بتونه یه خوشه گندم بشه. اما چه این استعداد میتونه نشون داده بشه؟ اون وقتی که این دانه گندم را ما ببریم در یک خاک مناسب قرار بدیم، به موقع و در یک شرایط معقول آبیاریش کنیم، آفتاب به اندازه بهش بتابد، مواظبت کنیم ازش تا این دانه سر بزنه. وقتی سر زد شروع میکنه خوشه بده. در درون این یه دونه گندم خدا یه استعدادی قرار داده که گاهی تا 100 تا دونه گندم، 200 تا دونه گندم به وجود بیاد. قرآن تا 700 دانه را هم پیشبینی کرد. مثال که میخواد بزنه برای انفاق میفرماید اگر شما یه دانه گندم را بکارید 7 خوشه ازش در میاد، هر یه خوشه 100 تا دانه میدهد، میشه 700 برابر. یعنی چه؟ یعنی اگر ما یه دونه گندم رو برداریم نگاه کنیم میفهمیم که این 700 تا دانه نه، اما وقتی کاشتیم و رشد کرد میبینیم 700 تا دانه رو میتونه به ما بدهم. نکته ظریفش همینجا بگم، چه اثری داشت که من این دانه گندم رو کاشتم و این 700 تا دانه به وجود اومد؟ استعداد سر جای خودش. من فهمیدم اهمیت این مسئله را بشر به دست آورد که اگه این دانه رو بکارد رشد میکنه، اگه اینو بذاره در یه فضای خشک و در یه شرایط نامطلوب یا میپوسه از بین میره یا همینطور میمونه. یعنی شما اگه این دانه گندم رو گذاشتید توی یه ظرفی و در یه شرایطی نگهداریش کردید که به هیچ وجه رطوبت بهش نرسه، آفتاب بهش نرسه و شرایط مناسبی براش به وجود نیاد، 1000 سال هم که بمونه همینطور هست، هیچ اثری هم نمید. خب حالا اگر ما همین یه دونه رو بخوایم برداریم مصرف کنیم، شکم کیو پر میکنه یه دونه گندم؟ اما وقتی 700 تا دانه شد، اون 699 تاشو بشر برمیداره ازش برای تغذیه استفاده میکنه، یه دونه رو دوباره نگه میداره برای اینکه از نو به کار است. بشر با یاد گرفتن صنعت کشاورزی و به کار گرفتن هنر خودش استعداد درونی این گیاه رو داره به مرحله ظهور میرسونه. عقل کارش همینه. میفرماید کمال الانسان به عقله. عقل رو ما میگیم قابل رشده. یعنی چه؟ یعنی اگر شما تونستید چیزی رو به اون اندوخته های خودتون اضافه کنید، موجب میشه هی کمال پیدا کنید، رشد بیشتری پیدا کنید. و هر کس به اندازه استعدادهایی که در درونش هست و زمینه هایی که بر اون استعدادها فراهم میکنه، رشد پیدا میکند و میره بالاتر قرار میگیره. خب اینجا یک نکته اعتقادی رو هم من بگم. ممکنه بعضیا بگن که خب خدا اگه به همه عقل و مثل هم میداد، یعنی یه ترازو میذاشتن، عقل رو میذاشتن یک طرف، یه سنگ هم میذاشتن یک طرف، هر نفری یه جو عقل بهش میدادن، بله؟ پدر ما هر وقت خیلی میخواستن به من دعا کنن، گفتن خدا یه جو عقلت، یه جو عقلش هم خیلی میشد، خیلی زیاده، مثل اتم میمونه، واقعا قابل افزایش، قابل رشده. بعضیا دارن. خدا میفرماید ما نعمتهایی از نعمتهای خودمون را به طور مساوی به همه دادیم، اما بالقوه، یعنی تو وجودشون هست. اما چطور میتونیم اینو به ظهور برسونیم؟ چطور میتونیم جنبه یه اجرایی بهش بدیم؟ مثل اون دانه گندمه. آدمی که تحصیل میکنه با تحصیل داره چیکار میکنه؟ عقلش رو روشن میکنه. آدمی که سوال میکنه با سوال کردن داره چیکار میکنه؟ سبب میشه که عقل رشد کنه. آدمی که مطالعه میکنه، حالا چه مطالعه، یعنی کتاب بخونه، چه بلند میشه میره تو طبیعت، به اون چی که در اطرافش میگذره نگاه میکنه، اینا باعث میشه که عقل شروع کنه هی بزرگتر شدن. لذا در بعضی از افراد ما میگیم که اینا بلوغ عقلی پیدا کردن، یعنی میفهمه، سر از کار خودش در میاره، در حالی که بعضی هم میگید عقلم به کار خودم هم نمیرسه. یعنی چه؟ یعنی نتونستم بفهمم که جایگاه عقل کجاست. باز یه نکته دیگه، در اصطلاحات فارسی گاهی از کلمه عقل به درک تعبیر شده یا فهم. وقتی میگیم فلانی میفهمه یعنی عقل داره، وقتی میگیم فلانی درک میکنه مسائل را، یعنی از عقلش داره بهره میبره و عقل در او داره نتیجه میده. برعکسش هم میگیم فلانی نمیفهمه، درک نمیکنه، یعنی چه؟ یعنی اون امتیازی که داره ازش استفاده نمی کند. امیرالمومنین می فرماید هر آدمی رو که شما می خواهید بشناسید که آیا این رشد کرده یا نه، ببینید چقدر می فهمه، چقدر درک می کنه. من گفتم تو جلساتم، یه بند خدایی پزشک بود، خب قاعدتاً باید چه سالش باشه. زمانی که من تو این کتابخانه از زهرا کار میکردم، زنگ زد گفت من میخوام بیام دیدن حاج آقا. گفتم که بیا، بعد از ظهر هستم. من نشسته بودم مشغول کار بودم، دم ایشون آمد در مخزن و کتابخانه رو باز کرد، با کفشش اومد داخل، اومد تو مخزن. خب قاعده طبیعی و اخلاقی این بود که یه خود حالا ملاحظه بکنیم، بالاخره این اومده دیگه. من دم نه، اینجا باید چوبو محکم زد زمین رو، یه درد بهینده بلند شدم، گفتم آقا برگرد بیرون. خیلی بهش برخورد، پزشک بود، برای خودش وزنه ای حساب میشد. گفتم آقا برگرد بیرون. گفت چرا؟ گفتم برگردین بیرون تا بهتون بگم. دستی برگشت بیرون، اومدم در رو باز کردم، گفتم این ورقه سفید به این بزرگی، این متن به این درشتی روش نوشته یا نه؟ لطفاً با کفش وارد نشوید. اینو نوشتیم یا نه؟ بله. چرا با کفش اومدید تو؟ ما اینجا نماز میخونیم روی فرش. ما اینجا میشینیم. گاهی مثلا فرض کنید که آیات قرآن رو میگذاریم. ورقه هایی که آیات قرآن روش میگذاریم اینجا. شما که یه آدم تحصیل کرده هستید حداقل باید یه نگاه بکنید که این نوشته اینجا از اون گذشته. شما وقتی میخواید تو اتاق عملم برید با همکف شدون میرید؟ شما که میدونید گفت حالا طوری نشده، گفتم چرا طوری شده؟ اگه من با عبا و عمام اومدم خواستم بیام تو اتاق عمل، شما میذارید من بیام؟ یا میگید یا همونجا اول عبا و عمام ده بردار، بعدم یه دست لباس گاید بپوش، بعدم دمپای مخصوص اتاق عمل، اما تو چه کاری هستی بیا تو اتاق عمل؟ نمیذاری بیا؟ چطور شد اونجا نمیذاری؟ وقتی ازت سوال میکنم چرا، میگی که اتاق عمل مریض شکمش رو پاره کردن، آمادگی داره برای اینکه هر گونه بیماری رو جذب کنه، هر ویروس و میکروبی رو به خودش جذب کنه. به محض اینکه تو با کفشه که از بیرون اومدی وارد اتاق عمل شدی، اگه مریض مرد گناهش کردن توست، درسته؟ گفتم اینجا هم همونطوره، کتاب مثل همون بیمار میمونه. اگر با این وضعیت هر کسی میاد با کفشش بخواد بیاد تو، ظرف یک سال همه کتابا پر گرد و خاک میشه، از بین میره. همینجوریش هم مشکل ما داریم با اینا، خیلی براش گرون همون شدی هم. با زور کفششو بالاخره در آورد و آمد نشست، اما اخموشو کرده اون تو هم. حاج آقا که آمدن حالا میخواست گلگی بکنه دیگه، گفت که امروز روز خوب و بدی بود برا من. گفتن چرا خوب بود چرا بد بود؟ گفت برای اینکه امروز میخواستم دیدن شما بیان خوب بود، اما با این آقای برخورد داشتیم خیلی بد. جالب اینجا شد، گفتم که مگه چیکار کرده ایشون که ناراحت شدی؟ گفت که ایشون به من گفت برو بیرون. گفتم چرا؟ گفت برو بیرون. گفت با کفش وارد شدم. گفتم خوب کاری کرد. این که حالا میخواست یعنی یه ضربه فنی بکنه ما را که حاج آقا یه احترام بهش بکنن که مثلا به من بگن چرا گفتی. حاج آقا گفتن اتفاقا خوب حضید از شما باید رعایت میکردید. اینجا کتاب خونه هست، اینجا مسجده، اینجا مخزن کتابه. خب این که ما نوشتیم گذاشتیم اونجا که نبینید. خیلی ها ممکنه که درس خونده باشن، اما درس اگر در وجود آدم ایجاد یک حرکت نکنه، قدرت فکر رو نبره بالا و آدم نتونه بین خوب و بد تشخیص بده، میگن عقل داره لب ندارد. ان فی ذلک لآیات لأولی الالباب. الباب کیا هستن؟ اونایی که از اون قدرت تعقل و قدرت اندیشیدن و قدرت فکر کردن و تشخیص دادن برخوردارن. پس کمال انسان به این نیست که پول داشته باشه، مقام داشته باشه، موقعیت اجتماعی به دست بیاره، شرایط ذهنی و زندگی سالم پیدا کنه. نه، کمال انسان به اینه که اگر هیچی از دنیا ندارد درک بکند. و ما یعقلها الا العالمون، بفرماد اونی که علم داره درکم باید پیدا کنه. اگه این دوتا با هم شد، وقت ارزش انسان دیگه قابل شناسایی نیست. چقدر میارزه یه آدمی که هم بفهمد و هم علم داشته باشه. توی روایت دیگه میفرماین امیرالمومنین افضل النعم العقل. الله اکبر. چقدر خدا نعمت به انسان داده و به موجودات چقدر توجه کرده همه ما میدونیم. واقعا نعمت هایی که خدا داده اینقدر وسیعه که نمیشه به عدد و شماره آورد. خودش هم در قرآن میفرماید که اگر تمام آبهای روی کره زمین را به هم متصل کنن، 7 دریا آب چقدر میشه؟ به نظرم 2-3 تا استکان بیشتر میشه. 7 دریا آب. همه اینا بشه مرکب، همه موجودات عالم بشن نویسنده، جن و انسان و ملائکه، تمام صفحه جهان بشه ورق و تمام درختان عالم بشه قلم و بنویسن، می‌فرماید ما نفدت کلمات الله. نمیتونن بگن چقدر نعمت خدا داده، ما هم دائم داریم ازشون استفاده میکنیم. و بعضی از نعمت‌هایی که مرتب داریم استفاده میکنیم و حتی توجه بهش هم نداریم. ببینید هر یه آدمی در هر یک ثانیه چند بار نفس میکشه، این هوایی که داره میفرسته تو ریه‌هاش و سبب زندگیشه، این هوا از کجا به وجود میاد؟ آیا تا حالا فکرشو کرده که چقدر عوامل باید دست به دست هم بدن تو این هوا رو فقط ایجاد کنن که بتونه نفس بکشه؟ یه فیلمی رو نشون میداد تلویزیون، خوب بود، مستندی بود که خیلی من دوست داشتم. حدود 3.25 ساعت طول کشید این مستند، همشو نشستم از اول تا آخرش دیدم. در رابطه با مسئله جزر و مد بود، آب دریا میاد بالا میره پایین، چه چیزی سبب این جزر و مد میشه؟ ماه. حالا به ما بحث خیلی داره. تو این حدود 45 دقیقه ای که این مستند رو داشت نشون میداد، اونقدر زیبا کار کرده بود، با اینکه یه خارجی هم این فیلم برداری رو کرده بود، شاید اصلا توجه هم نداشت که بخواد درباره توحید مثلا کار بکنه. اما اومده بود از تمام ساحل‌های مختلف در دنیا رفته بود فیلم برداری کرده بود. موقعی که آب دریا داره میاد بالا چه حوادثی اتفاق میفته، موقعی که آب دریا داره میره پایین چه مسائلی پیش میاد. خیلی قشنگ کار کرده بود. وقتی نشون میداد یه صحنه، شو من میگم ببینید خدا چه کرده واقعا. یه نوع حلزون مخروطی که پیچکی بشه میگن، حلزون هایی که پیچ میخورن فرو میرن داخل خاک، مثل پیچ که قشنگ بشه پیچونده بشه، مخروطی شکلن، نشون میداد که این زبان بسته خوراکش مرداره، یعنی ماهیایی که میمیرن. منتها مردار بیشتر مواقع کجا گیر میاد؟ بیرون آب. این زبان بسته خوراکش اونجاست، خودش تو دریا. یه حس خدا بهش داده، تو وجودش این مسئله هست که 4 ساعت دیگه آب میاد اینجا بالا. این میاد خودشو میرسونه نزدیک جایی که داره آب میاد بالا، از تو آب میاد. یک قسمتی موج سواری میکنه، یعنی خودشو میدازه رو آب، نه اینکه نمیتونه بال نداره که باله بزنه، مثلا دست بزنه، پا بزنه یا شنا کنه، یه خودشو میدازه رو آب، آب اینو برش میاد تا نزدیک جایی که بعد که آب برمیگرده این همینجا بمونه. از اون طرف ماهی مثلا مرده رو آب میاره میذاره رو خشکی، آب برمیگرده. این زبان بسته از رو همین موج آب میاد تا نزدیک این ماهی، غذاشو میخوره، منتظر میمونه. به محض اینکه دوباره آب داره میاد بالا، با موج برمیگرده تو دریا. خیلی قشنگ فیلم برداری کرده بود و واقعا وقت گذاشته بود. جدی فکر کردم، گفتم گاهی وقتا یه آدمی وقت میده اصلا دینی هم نداره اما هنر داره، میفهمه که بره بگرده که مثلا من حساب اینو کردم برای گرفتن یه همچه تصویری حداقل باید این 20 روز وقتش رو صرف کرده باشه و این صحنه رو بگیره که یه حلزون از اینجا آمد، خودش رو رسوند به خشکی، ماهی رو برداشت، یه مقدار خورد، برگشت رو آب دریا. اما تصویری کردن این کار چقدر اثر داشت، نشون میداد که حتی جزر و مد دریا اگر نبود موجود زنده ای باقی نمیمون. خود این جزر و مد باعث میشه هوا و اکسیژن به آب منتقل بشه، موجودات تو دریا زنده بمونن، موجودات تو زمین و خشکی زنده بمونن. رابطه این جزر و مد با موجودات و پرندگان، خزندگان، نمیدونم انواع و اقسام موجودات رو نشون میداد که چطور خودشون با این جزر و مد هماهنگ میکنن و چطور از این اکسیژن تولید شده استفاده میکنن. خب بنده خدا، ما با یه نفس کشیدنی که ساده ترین کاریه که داریم انجام میدیم بیگانه ای که میلیونها عامل دست به دست هم میدن تا ما یه نفس بکشیم، چطور میتونیم قدر نعمتهای خدا رو بدونیم؟ خدا میفرماید که این همه نعمت رو من بهتون دادم، حالا شکرش رو نمیتونید به جا بیارید بمانه، محدودش میکنید بمانه، توجه بهش نمیکنید بمانه. امیرالمومنین میفرماید افضل النعم العقل، یعنی اگر اکسیژنی که براتون گفتیم، اگه میلیونها میلیون نعمتی که خدا به آدم داده رو بچینیم یک طرف، عقل رو بذاریم یک طرف دیگه، نعمت عقل از اونا بالاتر ارزشمندتره. چرا؟ چون اگر بشر عقل داشت میفهمه که از هر چیزی چجور باید استفاده کرد و بهره برد. اونی که از نعمت عقل محروم میشه همه چیزشو انگار از دست داده، هیچی گیرش نمیاد. اینم یک تعبیر خیلی قشنگ که افضل النعم العقل. حالا سومی روایت، العقل صدیق و محمود، باز امیرالمومنین میفرمان دوست چه اثری داره در زندگی شما؟ چه دوستی رو میتونید بهش اتکا بکنید، تکیه بکنید که پسندیده ترین دوست به حساب بیاد؟ میفرماید هیچ دوستی از عقل بر آدم پسندیده تر نیست. جالبه، یک نویسنده فرانسوی یه تعبیری داره درباره عقل و دوست، خیلی خوشم اومد از این حرف. نوشته بود بهترین دوست تو آینه است. خب آدم اینو که نگاه میکنه خیلی براش جالبه که بهترین دوست من آینه است. آینه که نه حرف میزنه، نه چیزی حالیشه، نه گوش داره، نه چش داره، نه قلب داره، نه دست و پا داره، نه دنبال آدم میاد. چی بهترینه؟ بعد توضیح میده، میگه بهترین است به خاطر اینکه اولا شما وقتی میبینید نگاه میکنید با یه قشر خیلی نازک ظریف، با یه قطر مثلا 3 میلیمتر 4 میلیمتر بیشتر نیست، جا زیاد نمیست. اگر شکستیش هزار تا تکه هم که شد، همون یه تکش هم کار اون بزرگ بزرگش انجام میده. اضافه بر این که وقتی در مقابلش ایستادید نگاش کردید، به خاطر اینکه شما او رو خریدید به شما دروغ نمیگه، وقت بازی نمیکنه. اگه مثلا فرض کنید که اومدید ببینید یه لکه سیاه رو صورت اون ایجاد شده، دوده مثلا دسته اون بکشید روی صورت اون، نگاهش کردید چی میگه؟ حالا این رفیقمه و دوستمه و نمیدونم من رو خریده و خوبه که حالا ملاحظه بکنم؟ نه، تا نگاه کردیم میگه تو صورت این لکه سیاه هست، برو پاکش کن. حالا اگر یه آدم جاهل باشه مشت میزنه تو شیشه و تو آینه میگه که بی خود کردی به من گفت که صورت لکه دارم. اما میفهمن، همه میفهمن که این آینه صادقانه داره همه چیز رو بیان میکنه، لذا همراه آدمه، پسندیده هم هست، با آدم هم خیانت نمیکنه. حالا من گشتم در روایات حدود 22-23 تا بحث زیبا درباره آینه پیدا کردم، این یه موردش بود که میخواستم اشاره بکنم که این دیگه بهترین دوست آدم که همه جا میتونه دنبال آدم باشه یه تیکه آینه است. امیرالمومنین میفرمان از آینه بالاتر هم وجود دارن. عقل دیگه دنبال آدم هم نمیخواد چیزی باشه که وبال باشه، عقل تو وجودته، خب از او استفاده کن. وقتی لکه ای تو وجودت ایجاد شد به تو میگه که این لکه وجود دارد، بذارش کنار، اما به شرط اینکه بدونی که این عقل است که داره به تو میگوید. وقتی که آدم یه سرپوش میذاره روی عقلش چه فایده داره؟ ازش استفاده نمی کنه. بهترین دوسته. امام صادق میفرمایند المؤمن، حالا میخوام بالاترین هدیه را بدیم، المؤمن مرآت المؤمن. دوست واقعی آدم کیه؟ میگه دوست دارم که دوست پی به مرا همچو آینه روبرو گوید، نه که چون شانه با هزار زبان پشت سر رفته مو به مو گوید. وقتی یه آدمی مؤمن شد، اگه چیزی در من هست به خودم میاد. ما میگیم عقل بالاتر از اینه که یه نفر بیاد به من بگه. تو وجود خودم من باید همیشه اینو بیدار نگه دارم که عقل به من بگه این کار خوبه این کار بده، این کار خوبه این کار بده. و اگه گفت گوش بهش دادم سعادت نصیبم میشه. اگه یه سرپوش گذاشتم مثل کاری که زلیخا کرد، پارچه رو انداخت رو صورت بت، ازش سوال کرد یوسف چرا همچی کردی؟ میگه که میخوام نبینه که من دارم گناه میکنم. عجب، خدا داره میبینه تو از یه تکه چوب داری پرهیز میکنی؟ ما بدبختیمون همینجاست که از غیر خدا خیلی بیشتر میترسیم تا از خدا. اگه از خدا هم همونقدر میترسیدیم که از یه آدم معمولی میترسیدیم، شاید اصلا این مصیبت ها به سر ما نمی آمد. آخرین روایات را هم من اشاره بکنم، دو سه دقیقه دیگه بیشتر مزاحم نیستیم. قیمت و کلم رئن عقلو، هر چی میخواید قیمت بهش بدید، بها بهش بدید، شخصیت براش قائل بشید، ببینید چقدر میفهمه، چقدر درک میکنه. اگه دیدید درکش بالاست، کار نداشته باشید به این که لباسش کهنه است یا نوه، کار نداشته باشید به این که قیافش قشنگه یا نه. اگر دیدید میفهمد، هنر داره، هنر فهمیدنشو بهش خیلی قیمت بدید. قیمت و بهای هر انسانی عقلیست که در او هست. بعد میفرماید میخواید بالاترش هم بگم، لا قنا کل عقل، همه میتونن پولدار باشن اما هیچ سرمایه‌ای در زندگی بشر به اندازه سرمایه عقل نمیتونه کاربرد پیدا کنه. عقلتون رو قدر بدونید. حالا اگر خدا توفیقی داد ما بحث فردامون در رابطه با مسئله نشانه های عقل کامله، که از کجا بشناسیم که یه عقل واقعا در ما هست یا نیست، و اگه هست آیا کامله یا ناقصه. فقط این بشارت رو بهتون میدم که ما در روایات داریم که عقل مثل اون دانهی که عرض کردم میشه کاشت و ازش برداشتن، قابل کاشتن و قابل توسعه دادنه. میتونم خودم با دست خودم در وجود خودم عقل خودم رو چکا کنم؟ گسترده تر کنم. اما شرطش اینه که من بخوام، شرایط مناسب براش به وجود بیاریم و شروع کنیم از این نعمته بسیار بسیار گرانبهایی که خدا بهمون داده اونطوری که شایسته است استفاده کنیم. خب حالا سالهای قبل چون ما ساعت 9 میمدیم و در و کمی رفتیم که خود قابل تحمل تر بودیم، امسال تعتقالی شدیم میخواید کمتر تحمل میکنم. از اون طرف هم میخوام خودشون برسونم. خلاصه به عرض کنم که منزل براخره قضا رو باید پخت، زور که میشه 16 تا دهنت باز جیغ و داد و فریاد که خلاصه گرسنه‌مون رو چیکار باید کرد. خدایا به آبروی امام زمان به همه ما توفیق بده که از نعمت‌هایی که ارزانی به ما داشته ای اون چنان که شایسته است بهره ببریم، و خدایا به مقام انبیا و اولیا و مقربان درگاهت ما را از نعمت دین بی نصیب نکن. السلام عليك يا مظلوم يا أبا عبد الله.